فصل چهارم.
جمعه روزی یلیزاروف نجار ملقب به چوب زیر بغل همراه لیپا و مادرش از دهکده دیگری برمیگشتند. برای شرکت در مراسم مذهبی که به مناسبت بزرگداشت مادر مقدس آن دهکده برگزار میشد به آنجا رفته بودند. پراسکوویا مادر لیپا که تنگی نفس داشت مرتب عقب میماند. هوا رفته رفته تاریک میشد. چوب زیر بغل به حرفهای لیپا گوش میداد و گاه و بیگاه با تعجب میگفت: عجب، آخ آخ، خب دیگه چی؟ لیپا یک ریز حرف میزد: خیلی مربا دوست دارم، یه گوشه میشینم هی چای و مربا میخورم، گاهی هم با مادر شوهرم واروارا چای میخورم، یه قصه های سوزناکی تعریف میکنه که نگو و نپرس، یه عالمه مربا داره، 4-5 تا شیشه، هی به من میگه بخور لیپا، رو درباسی نکن، اونا پول دارن، با چاییشون نون سفید میخورن، گوشتم هر چقدر دلت بخواد هست، اما نمیدونم چرا ازشون میترسم. چوب زیر بغل در حالی که پشت سرش را نگاه میکرد تا ببیند پراسکوویا خیلی عقب مانده یا نه، گفت: از چی میترسی بچه جون؟ لیپا گفت: انیسیم اذیت و آزاری نداره، اما نمیدونم چرا ازش میترسم. تازگیا از عروسشون آکسینیام میترسم، اونم کاری با هم نداره، همش میخنده، فقط بعضی وقتا که از پنجره بیرون رو نگاه میکنه چشاش یه جوری ترسناک میشه. دیدی چشم گوسفند رو توی آغل چطوری توی نور برق میزنه؟ چشمای آکسینیام همین جوریه. خریمنای کارخونه دار بهش میگن پدر شوهرت توی بوتیوکینو یه تیکه زمین داره که 100 جریبه. هی بهش میگن بیا تو این زمین واسه خودت یه آجرپزی را بنداز، ما هم باهات چریک میشیم، کار پرسودیه. آکسینیام دیروز سر نهار به پیرمرد گفت میخوام توی بوتیوکینو یه آجرپزی را بندازم. گفت دیگه میخوام واسه خودم یه کاروباری را بندازم. ولی گریگوری رفت تو هم. معلوم بود خوشش نیومده. برگشت گفت تا من زنده ام نباید خانواده از هم بپاشه. آکسینیام دندون قروچه کرد و لب به نهار نزد. چوب زیر بغل گفت: عجب، هیچی نخور ها؟ لیپا ادامه داد: میشه آدم هیچ نخوابه؟ این آکسینیا فقط نیم ساعت میخوابه و از خواب میپره، بعد شروع میکنه به راه رفتن و پاییدن همه چی که نکنه یه وقت یه گدا گشنه‌ای منقذر آتیش بزنه یا چیزی بدزده. خیلی ازش میترسم. دوتا از خریمین‌ها بهش قول دادن یه کوره آجرپزی واسش بسازن، ولی برادر سومی مخالفه، واسه همین همش دعوا دارن. الان یه ماه کارخونهشون خوابیده. عموی منم بیکار شده و مجبور از این خونه به اون خونه بره تا یه لقمه نون گیر بیاره. وقتی نزدیک قلمستانی رسیدند، توقف کردند تا هم نفسی تازه کنند، همین که مادر لیپا با آنها برسد. با وجودی که یلیزاروف مدتها بود که علاوه بر نجاری مقاطع کاری هم می کرد، ولی اسب نداشت و پای پیاده این طرف و آن طرف می رفت. قدمهای بلند و محکم بر می داشت و دستهای درازش هماهنگ با قدمهایش عقب و جلو می رفتند. تنها توبره کوچکی حاوی نان و پیاز همراهش بود. پراسکوویا نفس زنان به آنها رسید. صورت چروکیده و همیشه وحشت زدهش از شادی می درخشید. او مثل دیگران به کلیسا و بعد به یک شنبه بازار رفته بود و آنجا شربت گلابی خورده بود. این برنامه در زندگی او انقدر نادر بود که به نظرش می رسید این تنها باری است که در تمام عمرش یک روز تمام را به دلخواه خودش زندگی کرده است. بعد از آنکه نفسی تازه کردند دوباره راه افتادند. خورشید پایین رفته بود و هنوز پرتوهای لرزانش لا به لای تنه درختان را روشن می‌کرد. دودکش کارخانه‌ها نمایان شد و زنگ کلیسا که در نور عصرگاهی می‌درخشید به چشم می‌خورد. آنها تقریباً به خانه رسیده بودند. فقط کافی بود از سراشیبی دره پایین بروند. لیپا و مادرش که با پای برهنه به زیارت رفته بودند روی چمنها نشستند تا کفش‌هاشان را پاک کنند. یلیزاروف کنار آنها نشست. از آن بالا دهکده اوکلیوو با درختان بید، کلیسای سفید و رودخانه کوچکش زیبا به نظر می رسید. چیزی که منظره دهکده را خراب می کرد بام کارخانه‌هایی بود که محض صرفه‌جویی با رنگی تیره و دلگیر و ارزان قیمت رنگ شده بود. در تپه ماهورها دسته‌های علوفه اینجا و آنجا افتاده بود. جوهای رسیده در نور خورشید مثل صدف برق می‌زدند. وقت درو بود. هوا گرفته و شرجی بود و احتمال بارندگی می‌رفت. هر کس چشمش به مزارع می‌افتاد با خودش می‌گفت خدا کنه بشه محصولو به موقع جمع کرد. احساس شادمانی با دلنگرانی توأم شده بود. پراسکوویا گفت این روزا دروگرا پول خوبی میگیرن. روزی 1.40 روبل. یلیزاروف گفت این کارخونه دارام یه طوری شدن. چند روز پیش کاستیکوف از دستم عصبانی شد. برگشته به من میگه توی قرنیزا زیادی چوب مصرف شده. بهش گفتم همونقدر که لازم بوده مصرف کردم. نریختمشون توی آش بخورم که. داد زد با من اینطوری حرف نزن فلان فلان شده. یادت نره اولش چی بودی؟ من مقاطع کارت کردم. گفتم همچین آش دهنسوزی هم نیست. قبل از اینم اندازه یه چای خوردن داشتم. گفت همه تون سر و ته یه کرباسین. تو دلم گفتم اگه ما تو این دنیا سر و ته یه کرباسیم تو توی اون دنیا وسط کرباسی. روز بعدش نرم شده بود. اومد گفت اگه یه خورده باهات تند حرف زدم دلگیر نشو. من تاجرم و موافق تو. تو باید بتونی جلو زبونتو بگیری. گفتم درسته تو شما تاجری ولی منم یه نجارم. یوسف هم نجار بود. پس شغل ما یه شغل خداپسندانه است. حالا اگه شما میخوای موافق من باشی بفرما باش. منظور این که بعدش نشستم فکر کردم واقعا کدومش فوق اون یکیه. تاجر یا نجار؟ معلومه که نجار. لحظه به فکر فرو رفت و ادامه داد. اصلا میدونین چیه؟ هر که کار میکنه و تحمل میکنه موافقه. لیپا و مادرش که در فقر مطلق به دنیا آمده بودند، حاضر بودند همه چیز خود جز روح هراسیده و صبورشان را در اختیار دیگران قرار بدهند تا بتوانند لحظه ای فکر کنند در این جهان مرموز و پهناور میان خیلی آدمیان آنها هم به حساب می آیند. مگر نه اینکه چوب زیر بغل گفته بود کسی که کار می کنه و تحمل می کنه موافق دیگرانه. سرانجام به خانه رسیدند. دروگرها کنار در مغازه روی زمین نشسته بودند. طبق معمول مردم ده حاضر نبودند برای گریگوری کار کنند و او مجبور بود غریبه ها را به کار گیرد. توی تاریکی منتظر نشسته بودند. بعضی با صدای بلند مزد روز قبل را طلب می کردند ولی مزدشان را نمی دادند تا مبادا شبانه بگذارند و بروند. گریگوری پیر نزدیک در مغازه نشسته بود و با آکسینیا چای می نوشید. یکی از دروگرها به شوخی گفت ای بابا بزرگ، اقلن نصف مزدمون رو الان بده. صدای خنده بقیه بلند شد. چوب زیر بغل آمد کنار پیرمرد و آکسینیا نشست و شروع کرد به تعریف کردن. رفته بودیم یه شنبه بازار. شکر خدا روز خوبی بود اما یه اتفاق بد افتاد. ساشا آهنگر یه خورده توتون خرید و یه سکه نیم روبلی داد به مغازه دار. سکه تقلبی از آب در اومد. ازش پرسیدن از کی گرفتی؟ گفت انیسیم شب عروسیش بهم داده. پلیس رو خبر کردن و بیچاره رو گرفتن بردن. گریگوری مواظب باش سر و صداش بلند نشه. یه وقتی اتفاقی نیفته. بعد بلند شد و گفت خستم. پیچ و مورهای من دیگه سر جاشون نیستن. باید برم. وقت خوابه. و همینطور که میرفت گفت فکر کنم دیگه باید غزل خداحافظی رو بخونم. بغض گلویش رو گرفت. گریگوری همانطور که نشسته بود به فکر فرو رفت. آکسینیا گفت گمونم این آهنگره دروغ گفته. پیرمرد بلند شد و داخل خانه رفت. کمی بعد با یک بسته برگشت. بسته را باز کرد. سکه ها برق می زدند. سکه های یک روبلی نو. یکی را برداشت و آن را با دندان امتحان کرد و بلافاصله آن را در سینی انداخت. بعد سکه‌های دیگر را آزمایش کرد و آنها را نیز انداخت. همینطور که هاج و واج به آکسینیا نگاه می‌کرد گفت: تقلبی‌ان. اینا همون سکه‌هایی‌ان که انیسیم روز عروسیشون به عنوان هدیه بهمون داد. در حالی که بسته را به آکسینیا می‌داد گفت: بریزشون تو چاه دخترم. به هیچ کس هم چیزی نگو. ممکنه خیلی بد بشه. لیپا و مادرش در انباری نشسته بودند و می دیدند چراغ‌ها یکی پس از دیگری خاموش می شوند. تنها در طبقه بالا در اتاق واروارا بود که چراغ‌های آبی و صورتی شمایل‌ها روشن بود و احساس آرامش و معصومیت می داد. پراسکوویا که هرگز نمی توانست بپذیرد دخترش همسر مرد ثروتمندی شده، هر وقت به خانه آنها می آمد خجالت زده با لبخندی عاجزانه در قسمت ورودی کز می کرد و قند و چای را برایش می فرستادند. لیپا هم نتوانسته بود به این واقعیت عادت کند. شوهرش که رفت دیگر در اتاق نماند. هر کجا که پیش می آمد دراز می کشید. در آشپزخانه یا در انباری. هر روز یا اتاقها، زمینها و حیات را جارو و رفت و روب می کرد یا رختها را می شست. احساس می کرد هنوز کارگری ساده و روزمزد است. چراغ‌های اطراف خانه خاموش شدند و مادر و دختر شنیدند که استپان ناشنوا مغازه را بست و قفل زد. دروگرها هم آرام گرفتند و خوابیدند. پراسکوویا و لیپا هم به زودی خوابشان برد. کمی بعد از صدای پا بیدار شدند. آکسینیا در مدخل انبار رخت خواب به دست ایستاده بود. گفتم شاید اینجا خنک‌تر باشه. رخت خوابش را جلوی در پهن کرد و دراز کشید. از زور گرما خوابش نمی برد. انقدر این پهلو و آن پهلو شد تا سپیده زد. بعد دوباره صدای پا به گوش رسید. گریگوری جلوی در ظاهر شد و صدا زد: آکسینیا، اینجایی؟ آکسینیا با عصبانیت گفت: آره، چیه؟ پیرمرد پرسید: پولا رو ریختی تو چاه؟ آکسینیا جواب داد: حرفا میزنی ها، مگه آدم پولش میریزه تو چاه؟ دادمشون به دروگرا. پیرمرد وحشت زده و بی اراده گفت: زن دیوانه خبیث، وای خدای من. بعد در حالی که دستایش رو به هم میمالید دور شد. کمی بعد آکسینیا بلند شد، رخت خوابش را جمع کرد و رفت. لیپا گفت: مادر، چرا منو به همچی خانواده شوهر دادی؟ پراسکوویا جواب داد: باید شوهر میکردی دخترم. چاره دیگه ای نداشتم. احساس اندوه تسلا ناپذیری وجودشان را فرا گرفت. به نظرشان رسید کسی در بالای عرش پایین را نگاه میکند و از اعماق آسمان هر آنچرا که در اوکلیه و میگذرد زیر نظر دارد و علی‌رغم آن همه پدیدی مواظب آنهاست. تسلا یافته و هم چسبیدند و به خواب رفتند.